أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان من دعائه عليه السلام في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تبتليني بالكبر وأبدني لك، ولا تفسد عبادتي بالعجب، و اجر للناس على يدي الخير، ولا تمحقه بالمن، و هبلي معالي الاخلاق و اسني من الفخر. در این دعاء شریف وجود مقدس آقا امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه در این فراز، ولا تبتلینی بالکبر، اینجور می فرمایند که خدایا مرا مبتلای به کبر نکن. کبر ابتلاه، گرفتاریه، مانعه، حجابه. کبر خودبینی است، یعنی انسان در خودش چیزهایی رو بزرگ ببینه و در مقابل در دیگران این چیزها رو کوچک ببینه. این میشه کبر. خود بزرگ بینی یکی از مصادیق کبره. ولا تبتلینی بالکبر، خدایا این ابتلا، این مرض، این رو از من دور کن. تو می توانی منو در مقابل این ابتلا حفاظت کنی. فی الجمله عرایضی کردیم در این معنا. بعد جمله بعدی امام می فرمایند و عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب و عبدنی لک، دنباله همون ولا تبتلینی بالکبر، خدایا مقام عبودیت رو به من عنایت کن، مرو در وادی عبودیت خودت بینداز. عبد نسبت به مولا دارای خصوصیاتی است. عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، عبد یعنی وابستگی، به اصطلاح آیون وجود آویخته، چیزی که از خودش اختیار و اراده ای ندارد در مقابل مولا، تبعیت محض، اطاعت محض، این مقام عبودیت. عبدنی لک، خدایا برای این که من ابتلاء به کبر پیدا نکنم، برای اینکه خودم رو بزرگ نبینم و دیگران در چشم من کوچک نباشند، این مقام عبودیت خودت رو به من عنایت کن. و این مقام عبودیت یک مقام بسیار والا و بسیار بزرگی است. و تا زمانی که انسان به این مقام نرسه، امکان نداره اون درجاتی که توقع داره و منتظرش هست به اون درجات نیل پیدا بکنه. گفتم به قول اون شاعر، افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. زمین چی باید داشته باشه؟ صاف یا صاف باشه که آب سوار بشه روش. اما زمین بلند، این از آب محرومه، این نمیتوانه آب بخوره. در اینجا انسان باید خودش رو کوچک بکنه، خودش رو باید کوچک ببینه تا رشد بکنه، تا ترقی بکنه. و این مقدمه اول عبودیت. و این مقامی هم هست که به هر کسی نمیدن، یعنی این نیست که ارزم به حضورتون که عبودیت یه مقامی باشه که هر کسی بتوانه بهش برسه. ما در تشهد نمازمون هر روز چند بار میخوانیم، نمازهای ما نماز سه رکعتی و چهار رکعتی دو تا تشهد داره، نماز دو رکعتی یک تشهد داره. میخوانیم و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. پیامبر ما مقام عبودیت داشت بعد مقام رسالت. ترتیب بندی رو دقت کنید، عبودیت مقدم داشته شده به رسالت. و اساساً اونهایی که در عرضم به حضورتون که تفسیر صلات و این اونچه که مربوط به نماز هست می نویسن و فکر می کنن، این مقام عبودیت مقدمه مقام رسالته. تا عبودیت نباشه رسالت تحقق پیدا نمی کنه، جایگاه پیدا نمی کنه، عبودیته. ولذا این مقام عبودیت که انسان نگاه بکنه به مولا، مولا چی میخواد؟ دقیقا حرکتش، راهش، برنامهش، نگاه کردنش چیزی باشه که او میخواد و او اراده میکنه. گفتیم اون شخص رفته بود یک عبدی خرید، بهش گفت که خب حالا ما تو رو خریدی مثلا در خدمت ما باشی، تو غذا چی میخوری؟ مثلا چی دوست داری برات درست بکنیم؟ گفت هر چی که تو اراده کنی و بخوای، من همون رو بخورم. گفت لباس چی میپوشی؟ دوست داری مثلا چی بپوشی؟ گفت هر چی تو بخوای و اراده کنی. گفت کجا سکونت میکنی؟ مثلا اتاقت چه جوری باشه؟ گفت اونجور که تو میخوای. گفت پس هیچ نظری تو نداری؟ گفت من عبدم، عبد مملوک. عبد مملوک فضیلتش به این است که چیزی که مولاش میخواد او بخواد. ما در این عبودیت های اعتباری کار نداریم، اون عبودیت واقعی. یعنی اگر انسان مطیع به تمام معنا شد، عبد بالاتر از مطیع بودنه. عبد کوچکی هم درش هست، گاهی از اوقات انسان اطاعت هم میکنه، اما این حیثیت عبودیت درش ملحوظ نیست. نه، این عبودیت و عبدنی لک، این مقامی است. و بعد در این مقام عبودیت و عبدنی لک دنباله این معنا هست، ولا تفسد عبادتی بالعجب. گاهی از اوقات در همین مقام عبودیت، در همین اظهار العبودیت لله، وقتی انسان داره اعلان کوچکی میکنه، اظهار کوچکی میکنه، شیطان از همین راه وارد میشه، در همین مسیر وارد میشه برای اینکه او رو تحت تأثیر قرار بده. عبادت داره میکنه، عبادت. شب پا شده نماز شب بخونه، خب توفیقه، توفیق از ظاهی خداست که انسان موفق بشه و نماز بخونه. و نماز هم بخونه، گاهی از اوقات ما افعال نماز رو به جا میاریم، حتی نمیگیم فکرمونم جای دیگه است، اما توجه نداریم به اون مقام نماز و اون مقام عبودیتی که الان من درش واقع شدم. وقتی من میگم بسم الله الرحمن الرحیم، به قول وجود مقدس حضرت رضا در اون روایت معروف که از حضرت صادق هم نقل شده، خداوند به فرشتگانش میفرماید که نگاه کنید بنده من به نام من داره در اینجا آغاز میکنه و منو به صفت رحمانیت و رحیمیت و رحمانیت می ستاید، ولذا بر من است که با این چه کنم. مثلا وارد بشید الحمدلله، توجه داشته باشیم الحمد یعنی تمام اون چه که حمد و صفات متصوره، این خاص او هست، یعنی جز او سزاوار ستایش نیست. با این ریشه یابی به قول معروف، با این توجه عمیق ورود بکنیم، یک یک مالک یوم الدین بفهمیم فردا کار دست کیه. بعد ایاک نعبد، غایب تبدیل به خطاب میشه، مغایب تبدیل به مخاطب میشه، شأنی پیدا میکنه. این بندهی که بسم الله الحمدلله شروع کرده بود، یک مرتبه ورود پیدا میکنه خودش رو در مقابل میبینه ایاک نعبد و ایاک نستعین. و خود این رو هم بفهمیم، ایاک نعبد یعنی فقط عبادت، چیزی که در وجود من به نام عبادت تو وجود داره خاص تو است، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یاری هم از تو میخوایم، یعنی ایاک فقط، یاری از غیر تو نمیخوایم، چشم یاری به دیگری نداریم، امید این که کارمون رو کسی را بیاندازه نداریم، فقط امید. اینا خصوصیاتی است در نماز که می ایستیم اینجور ورود بکنیم، اینجور متوجه باشیم، اینجور عبودیت داشته باشیم. نمازی که به قول معروف این نماز انسان رو واله کنه، کسی که عاشقی که در مقابل معشوق ایستاده، در مقابل محبوب ایستاده، تمام حواسش متوجه او هست، ولذا مثل امیرالمؤمنین وقتی تیغم از پاش بیرون بیارن در حال نماز متوجه نمیشه، چون اون والهه، او شیدائی در این نماز او رو جوری گرفته که هیچ چیز رو متوجه نیست. از کردم نمونش، مادری بچهش زمین میخوره، مثلا این فاصله داره، این میدوه برای که بچهش رو نجات بده یا بگیره، در خطر بچهش، میخواد از پشت بون بیفته، این سر راه میخ بره تو پاش، تیغ پاش رو ببره، پاش بشکنه، در بره، بیفته، اصلا متوجه نمیشه. بعد که به مقصودش رسید، بچه رو نجات داد، تازه میفهمه چی به سرش آمده. اینه، این واقعیت هست، میتونیم ببینیم. آیا همین توجه رو نسبت به خدا اعمال کردیم؟ حالا کسی توفیق پیدا کرد، میخواد نماز بخونه، نماز شب بخونه، مشغول عبادت باشه، مثل اون کسانی که از عبادت شبانه لذت میبردند، شب تا صبح رو به عبادت میگذروندند، اینجا باز شیطان رها نمیکنه، یه همچین آدمی رو باز رها نمیکنه. نماز شبش رو خونده، خب خدا یا شکر، یه سجده شکرم به جا میاره، شکرم خیلی لازمه، چون ما هر چی داریم نعمت خداست، عبادت شب میکنیم باز با توانیه که او بمون داده، با اعضاییه که او بمون داده، حمد واقعا خاص خداست، همه اینا درست میشه. اما تو ذهن انسان میگذره، بالاخره ما هم یه بنده موفقی بودیم، تونستیم نماز شب بخونیم، این همه آدم خوابیدن، این همه آدم غافلن، این میشه عجب. این عجب همون کبره، این همون چیزیست که انسان خود میبیند به جای اینکه خدا ببیند. تا خود رو دید همه چیز فنا میشه و باطل میشه. عجب عبادت رو میخوره، نابود بکنه عبادت رو. چرا؟ برای اینکه تمام این عبادت برای این بود که جهت عبودیت در تو قوی بشه، یعنی هیچی نیستی، این رو بپذیر، این رو باور کن، این رو اظهار کن که در مقابل خدا هیچ. وقتی در مقابل خدا هیچ بودی، عجب معنا نداره، این عبادت تو در مقابل او چه قیمتی داره. خداوند فرشتگانی داره که اینا تمام عمر چندین هزار سالشون به عرضم بزرگتون که بساط ما رو در یه سجده میگذرونن، عبادت من چه قیمتی داره برای او؟ اما این در وجود من میاد. بالاخره گاهی از اوقات اینم هست، گاه ما اینم رعایت نمی کنیم، گاهی تو این ترجمه های بزرگان که می نویسن یا فلان، این که بنده 70 سال نماز شبم ترک نشد، میگیم دیگه از این حرفا، موفق بودم 50 سال حرمم ترک نشد، بسیار خوب ترک نشده، چرا میگی؟ یه وقت هست میگیم یاد بگیرن دیگران، عیب نداره در اون صورت، اما اونی که تو براش عبادت میکنی، او میفهمه کوچکترین کاری که هیچ کس متوجهش نشه، داد زدن نمیخواد، اعلام کردن نمیخواد. اگر برای خدا هست، حالا بعدن هست، چرا منت میگذاری؟ چرا میگی من این کار رو کردم؟ کار برای خدا داری میکنی، او هم میدانه، اصلا کسی که کار براش میکنی نفهمه، حالیش نباشه، چه اشکال داره؟ چیزی کم نشده، تو برای چی کار میکنی؟ ولا تفسد عبادتی بالعجب. خدایا عبادت منو با عجب فاسد نکن. یعنی همین مقدار که این عبادت رو در خودم دیدم، مورد لحاظ و ملاحظه قرار دادم، مقایسه پیش میاد، دیگری که این کارو نمیکنه. این همه ما داریم در راه تو عبادت میکنیم و بندگی میکنیم، اونایی دیگه دنبال فسق و فجورشون هستن، اونا دنبال خواب و راحتشون هستن، ما در خلوتی، پس ما رو ناامید نکن. این میشه عجب. این خودبینی همونی که امام سجاد میفرماید ولا تبتلینی بالکبر، مبتلای به کبر مرو نکن در کنارش و عبدنی لک، تواضع، اون تواضع عبودیتی رو به من ارزانی بدار. ولا تفسد عبادتی بالعج، یکی از مصادیق بارز کبر و فقدان عبودیت و نقیض عبودیت همین عجبی هست که ما در خود اون عبادتی که به منظور عبودیت داریم انجام میدیم ممکنه برامون پیش بیاد. عجب اونجا پیش میاد، این شیطان میاد در اونجا در افراد عابد اون مشروب خور هرزه رو دنبال عجب سراغشته میره. که ولذا به قول اون شاعر، به قمارخانه رفتم همه پاک باز دیدم، چو به صومعه رسیدم همه زاهد ریایی. تو قمارخونه دیدی قماربازا رو وقتی نشستن دارن قمار میکنن، حواسش نیست که چی هست و میبازه، همینجوری پاک بازی اینه، میبازه هر چی داره، خونه، زندگی، پول. اما وقتی به صومعه رفتیم و صحبت زاهد شد، اونجا مسئله عجب هست. ریا داستان دیگه است، عجب یه داستانه. عجب در ذهن خودشه، ریا برای پوز دادن به دیگرانه. در عجب به اصطلاح ریا نیست، نه، خودم با خودم، اینه که باطل میکنه و فاسد میکنه. به هر حال این کلامی نورانی بود از وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه. اما بس عرض کردیم مرحوم میرزا رضوان الله علیه قائل شدن به تخییر، اما نه تخییر شرعی، نه تخییر عقلی، بلکه تخییر منباب لاحرجیه. عرض کردیم مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه هم عیناً همین بیان رو ارائه فرموده است و سیدون الاستاد هم هاکزا. و ما در مقام نه نقد و اشکال، بلکه ما یمکن ان یقال، اللهم الا ان یقال، عرض کردیم که ممکنه یه جهاتی رو در این بیان لحاظ کرد، چون این اعلام اینجور قرص و محکم نه تنها در یک دوره، دوره اول ناینی، دوره دوم فوائد، اجود و تقریرات، این مطلب رو اینجور پخته کردن مرحوم محقق عراق. به هر حال راحت نیست این قصه. ما از اینجا شروع کردیم در روز گذشته که این همه مرحوم میرزا رضوان الله علیه اصرار دارن بر این که حتما باید ملاک ثابت داشته باشیم در طرفین تزاحم که اینها رو با هم بسنجیم. ما عرض کردیم که نه، در اینجا قابل هست که ملاک محتمل داشته باشیم و مورد سنجش واقع بشه، کما این که در مثالهای خود ایشون هم آمده بود، دوران امر باشه به وجوب حازا او حرمت زاکن. در این مثال که ایشون میزنن تصریح میکنن وجوب حازا او حرمت زاکن، در هر دو طرف ملاک مسلم نداریم، یه ملاک با داریم، نمیدانیم این ملاک مصلحته یا مفسده هست. اگر ملاک اینجا باشه مصلحته، اگر ملاک اونجا باشه مفسده است. پس دوران امر برای من شده بین فعل هازا او ترک هازا. این رو شما در مورد تزاحم آوردید، این رو تزاحم فرمودید. پس اینجا سنجشی را که به اصطلاح اتفاق میفته این است که اگر این مفسده محتمل اونجا باشه و این مصلحت محتمل این طرف باشه، بین این دوتا کدام ترجیح دارند برای اینکه انسان مبادرت بکنه؟ و صرف اینکه موضوع ترجیح باشه، خب این هم بفرمایید ما رو این تکیه داریم خیلی در تفسیر عقلی، صرف اینکه جای ترجیح باشه، یعنی انسان تحقیق کنه بگرده برای اینکه کدام از اینها مزیتی داره که مقدمش بکنه. تخییر دقیقاً جایی میاد، تخییر عقلی، که ترجیح باشه. آخوند هم روی همین جهت در کفایه تصریح کردن که عقل حکم به تخییر میکنه به ملاک فقدان مرجح، به ملاک فقدان ترجیح. خب در اینجا دوران اما چه میکنیم؟ اینجا یه ملاک بیشتر نداریم. پس مشکل ما به طور اساسی از این ناحیه نیست، کما اینکه عرض کردیم. اینکه مرحوم میرزا میفرمایند تخییر در جایی است که ما بین ادلین تخییر جامع داشته باشیم، این هم مشکلی نداره. بله، در همین جا تخییر بین وجوب هازا و حرمت ذاکه ما جامع داریم. جامع چیه؟ الزام. خودشون میفرمایند الزام جامعشه، منتها اینجا الزام به فعل، اونجا الزام به ترکه. ما در دوران ام بین محظورین این مشکل رو نداریم، یعنی از نظر ملاک یه ملاک بیشتر نداریم. این ملاک یا در فعل که مصلحته یا در ترک فعل که مفسده است. این ملاک یکی از اینها، یه ملاک داریم مسلم، اما یحتمل مفسده باشه یحتمل مصلحت باشه، محتمله. این ضرری به تخییر نمیزنه، کما اینکه ما در تخییر عقلی جامع میخواییم، در اینجا منقصت و مشکلی از این ناحیه نیست. چرا؟ چون ما بین حرمت و وجوبی که یدور الامر بین هما در دوران امر بین المحظورین ما جامع داریم، جامع الزام. این الزام رو به فعل هازا داریم او الزام رو به ترکش داریم، این الزام جامعه. پس مشکل این نیست. مشکل اساسی، ولو مرحوم نائینی بیانات مختلف رو در فوائد و در اجود هر دو رو ما عرض کردیم، اون نکات اساسی رو، ولو روی این جهات هم تکیه کردن، اما اینا همه قابل جوابه. اونی که مرحوم میرزا در واقع مورد نظر مبارکش هست این است که در اینجا گیر اصلی عبارت از این است که در دوران امر بین المحظورین ما با متعلق واحد سر و کار داریم، یعنی متعلق امر عیناً متعلق نهیه. خب وقتی متعلق واحد شد، دوران امر بین الفعل و ترکه، بین فعل و ترکه. وقتی دوران امر بین فعل و ترک شد، اینجا مشکل پیدا میشه، از این جهت که ان ترک حاصل و نامحاله، اینجا جعل داعویت بلا اثره و امثال اینها، اینا پیدا میشه. بنابراین مشکل اساسی از این ناحیه است، و الا از نظر عرفی یک مثال بزنیم، بعد بیانی مرحوم آقای خویی در جای دیگه دارن که ما اینجا میخوایم بیاریم استفاده ازش کنیم. ولو مرحوم آقای خویی هم فعل جمله تخییر رو نفی میکنن، البته ایشون قائل به براءت هم در دوران ام بین محظوره تخییر رو نفی میکنن، اما از لاحرجیت عقلی که استاد بزرگوارشون نائینی میفرمد ایشون هم ذکر میکنن و نفیش نمیکنن. مثال عرفی این است که یک شخصی است بچه مریض داره، یه دونه بچه بیشتر نداره، این بچه هم مریضه، حالش هم بده، حاضرترین دکترهای شهر و مملکت هم دو نفر هست. یکی از این دکترها میگه باید عمل جراحی بشه تا زنده بمونه، یکی دیگه میگه عمل جراحی باید نشه، اگر عمل جراحی شد بلافاصله میمیره، اما عمل جراحی نشه باز موندنش امکان داره. دو تا دکتر دو تا نظر متضاد میدن، نه متناقض میدن به اصطلاح. خب اینجا ما کاری به اصول و بساط و از این حرفا نداریم، شخص حکم عقلم که ما میگیم یا استقلال عقل، ریشش رو گفتیم، همون ادراک قوه عاقله در انسانه. خب این شخص، این بابا، حالا مشورتاشو کرده، به جایی نرسیده، با دکترای دیگه آزمایش همه کارا انجام شده، به جایی نرسیده. دوران امره که عمل جراحی روی این بچه، تنها بچه که این وضع مخفور داره، انجام بشه یا نشه، مراجعه به قوه عاقله خودش میکنه. در قوه عاقلش چی میگذره؟ در قوه عاقلش، در مقام ادراک قضایا، این میگذره که در اینجا دنبال مرجح بگرد، دنبال مرجح بگرد. یعنی ببین هیچ مزیتی عمل کردن نسبت به عمل نکردن داره یا بالعکس یا نداره. و اگر ناامید شد و هیچ مزیتی پیدا نکرد، عقل در اینجا بهش میگه چی؟ عقل چه حکمی براش میکنه؟ این قوه عاقله چه ادراکی نسبت به مسئله و مشکل این بابا داره؟ این که قائل به تقدیر میشه، قائل به تقدیر میگه یا این یا اون، ترجیحی که در بین نیست، یا این رو بگیر یا اون رو. این قصه فایده چیه؟ ما بگیم لاهرجیت اینجا، فایده چیه؟ فایده شده است که اگر بعدها تخییر، یعنی تساول محتملین، تخییر معناش اینه، من جمیع الجهان، یعنی فقدان رجحان لأحدهما، تخییر معناش اینه، اگر این بابا رفت و مثلا عمل جراحی کرد و این بچه مرد، لا یلوم نفسه. چرا؟ در اون که این تمام جهات رو انجام داده بود، جهات رجحان رو سنجیده بود، رجحانی در بین نبود. قوه عاقله خودش هم جدای از تحقیق و مشورت ها به این ادراک رسید که تفاوتی نمی کنه اینجا وقتی رجحان نیست، بالاخره یا این هست یا بنابر این بگذار، یا اینو اختیار کن یا او رو اختیار کن. اینجا ولو عمل جراحی رو اختیار کرده، بچه‌ش هم مرد، اما احساس ندامت نداره، چون ادراک عقلی خودش رو اعمال کرده، رجحانی نداشت عمل جراحی که ترجیحش بده. ترجیح و تخییر عدل عمل، اگر ترجیح نباشه تخییره، تخییر در جایی میاد که رجحانی نباشه. ولذا اگر شما راجح رو آمدید مقدم نکردید، مرجوح رو گرفتید، میگن غیر معقوله در اینجا، به اصطلاح ترجیح بلا مرجح هست این حرفایی که میزنن. خب در اینجا ما میبینیم ولو دوران ام بین فعل و ترک، اما قوه عاقله این ادراک رو داره. و این رو توجه داشته باشید، لا حرجیت، این رو بخوام اینجا بگم، لا حرجیت یعنی هر کار بخوای بکنی بکن، لا حرجیت یعنی حرجی بر تو نیست، باکی بر تو نیست. آیا قوه عاقله ادراکش در این مسئله‌ای که گفتیم، در فردی که گفتیم اینه؟ یعنی میگه دیگه هر چی میخوای بخوری بخور، به اون دکتر که ناامید میشه میگه برو دیگه هر کار میخوای بکن، این لاهرجیته. آیا ادراک عقلی در صورت فقدان مرجح از باب لاهرجیت میگه یکی از اینها، یا از باب تخییر میگه؟ تخییر، ولو این تخییر یک معنای لاهرجیتی در بعضی از موارد داره، اما اساس تخییر فقدان و رجحانه. اگر فقدان رجحان بود، تساوی بود، یعنی احراز رجحان در یکی از محتملین نشد، اینجا عقل یعنی قوه عاقله یدرک اینجا تساوی از تخییر را. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه یک بیانی دارن، این بیان مربوط اینجا نیست، آقای خویم اینجا نمی فرماین. ایشون اصرار دارن که قبلا بیانی از ایشون رو قبلا گفتیم و مفصل بحث کردیم، در اینکه آیا قولی به براءت هست در دوران ام بین محصوره. مرحوم آقای خویم قائل به براءت شدن. در اونجا در مقام براءت این حرف رو می زنن. در مقام براءت این اشکال هست، خود ایشون هم اشکال رو مطرح می کنن که براءت به حدیث رفعه. حدیث رفع در جاییست که وضع ممکن باشه، درسته؟ اگر وضع تکلیف در جایی ممکن نیست، رفع معقوله؟ خب چیزی بعد بگذارن بعد ورش دارن. وقتی گذاشتن معقول نیست، برداشتن هم نامعقول میشه، درسته؟ و اشکال این است که در دوران ام بین فعل و ترک شارع معقول نیست جعل داشته باشه. همین حرفی که نائینی اینجا میفرماید، نائینی میفرماید اینجا جعل تکلیف، الزام، از کردی مفصل گفتی، جعل الزام، جعل تکلیف در جایی که دوران ام بین فعل و ترکه معقول نیست. داعویت نمیشه اصلا. داعویت ایجاد انگیزه. انگیزه چی؟ خب این که تارک هست، این که ترک کرده. خب این حرفا اینجا اشکاله. مرحوم آقای خویی اونجا جوابی میدن. ایشون میفرماین نخیر، تشریع و تکلیف و الزام در دوران ام بین فعل و ترک معقول هست. چرا؟ این بیانه ایشون، سفل مقامه و این لم یمکن، اونجا در بحث براءت در دوران هم بین محصورین، سفل مقامه و این لم یکن شاره متمکنن من وضع الالزام بالفعل و ترک معن. الان شاره در دوران هم بین فعل و ترک نسبت به هر کدام از اینها نمیتونه حکم به الزام بکنه، چون الزام به فعل بکنه منافات داره با الزام به ترک. ولکن نهو متمکنون من وضع الالزام به کل واحد منهما به خصوصه. شارع این تمکن رو داره که هر کدام از اینها رو جداگانه و مستقلن مورد الزام قرار بده. و ذالک یکفی فی قدرتهی علی رفعهما معن. این که نسبت به هر یک به تنهایی و مستقلن قدرت تشریع داره، قدرت الزام داره، کفایت میکنه در رفع. و حین اذن فلما کان کل واحد من الوجوب والحرمه مجهولا کان مشمولا لعدلت البراءه و تکون النتیجه هو ترخیص فی کل من الفعل و ترک. خب اگر شارع میتونه الزام داشته باشه، شارع میتونه تشریع داشته باشه نسبت به کل واحد من الفعل و ترک، نسبت به هر کدام از اینها مستقلا، پس نسبت هر دو تاش میتوانه این توان داره. پس تشریع از نظر مرحوم آقای خویی گیر نداره. این که ما بگیم الزام جعل تکلیف، حتی الزام عقلی، چون نائینی این رو بفرمود، حتی الزام عقلی در دوران امر بین الفعل و ترک معقول نیست، نخیر معقوله. این بیان مرحوم آقای خویی است. این یک مطلب. حالا ما در اینجا نسبت این بیان مرحوم آقای خویی در جای خودش هم اشکال داشتیم، اما یک مطلب اساسی که در اینجا هست که قبلا هم بهش اشاره کردیم این است که ما در دوران امر بین الفعل و ترک عمده تکیه مرحوم نائینی و مرحوم محقق عراقی روی این جهته که ان ترک حاصلون. این مطلبی نیست که نائینی بتونه روش تکیه کنه. اگه حصول که ایشون مرحوم نائینی میفرماد حصول ابتدایی است، حاصلون، چون این آقا ممکنه این ترک رو بلا فاصله تبدیل به فعلش بکنه، میشه یا نمیشه؟ خب میشه. اینی که شما میفرمایید ترک حاصلون یعنی بدون حاصله، یعنی همین حالا ممکنه لحظه یا دیگرش تبدیل به فعل بشه. اگر این مانع میشه برای تکلیف، حصول و ترک، در کل محرمات این مسئله رو شما دارید ندارید؟ وقتی میگه لا تکذب لا تزنه، خب در اونجا تارک هست دیگه. بله، تکلیف در اونجا چجور توجیه میکنیم؟ میگیم ما در اینجا نهی میکنیم برای اینکه این ترک رو تبدیل به فعل نکنه و در دوران، در مدت، در استمرار به اصطلاح این کار رو انجام نده. نهی رو اینجور توجیهش میکنیم. خب در ما نهنفی هم آیا ترکی که این آقای مکلف واجد هست، ترکی هست که قابل تبدیل به فعل باشه یا نه؟ هست یا نه؟ اگر ترک قابل تبدیل به فعل هست، نهی معناش اینه که این تبدیل رو انجام نده. تبدیل رو انجام نده. کما این که نسبت به فعل معقولیتش این است که الان نیست این فعل ایجادش کن، ولذا در امر میگیم بعث، در نهی میگیم زجر، کف، حالت خودداری به اصطلاح، این معنایی است که ما میگیم. بنابراین در اینجا جدای از فرمایش آقای خویی، یعنی این حرفی که ما میزنیم، این عرضی که میکنیم، این ریشه فرمایش مرحوم آقای خویی میشه که رفع هم ممکن هست و جعل معقوله. یکی از نکاتی که مرحوم میرزا رضوان الله علیه خیلی تأکید میکنن اینجا و بالا پایین روش میکنن این است که جعل بلا اثره، تشریع بلا اثره. این تشریع بلا اثر بودن؟ نه، اینجور نیست. چرا؟ برای اینکه در اینجا عقل اگر حکم رو به تخییر کرد، اولا همونطور که گفتید عقل میاد میزان درک عقلی برای حکم به تخییر، برای درک تخییر میزان عدم و ترجیحه، همون چیزی که آخوند فرمود، خیلی خلاصه تلگرافی آخوند فرمود و رد شد، یه دنبالم نکرد. این اگر ترجیح نباشه تخییره، تخییر مقابل ترجیحه. اگر تخییر آمد ولو تخییر در اینجا بین الفعل و ترک باشه، یک عدل ترکه، اما این ترک همون جور که در مقام اول قابل تبدیل به فعل، استمرارش هم همین جوره. یعنی این معنا هست، تشریعش این اثر رو داره که شما اگر تخییر رو، عدل رو، ترک رو اختیار کردید، تا آخر باید منزجر از فعل باشید در استمرار و در وقایع متعدده. ولذا میگیم تخییر بدویه یا تخییر استمراری؟ میگیم تخییر بدویه، شما در استمرار دیگه تخییر ندارید. چرا؟ برای که مخالفت قطعیه لازم میاد. مخالفت قطعیه اینجا ابتدا لازم نمیاد، اما اگر شما در وقایع متعدده در همین قصه دوران ام بین حرمت جمعه و وجوب جمعه باشه، یه جمعه بخوانید یه جمعه نخوانید، خب این چیه؟ مخالفت قطعیه شده. و همین مخالفت قطعیه هم هست که علم اجمالی رو تنجیز براش درست میکنه، اینو بعد خواهیم گفت، وقت گذشته. بنابراین ریشه اصلی در کلام مرحوم نائینی رضوان الله علیه، تمام این بنای شکوهمندی که نائینی در فوائد و اجود و تغییرات درست کرده و مرحوم محقق عراقی هم بزکش کرده و رنگش کرده و تجهیزش کرده، سیدون الاستادم ارزم به حضورتون که با تجهیزش کردن، این بنا ریشه و پایه اصلیش همین مسئله است که در دوران ام بین ترک و فعل، بما ان ترک حاصلون، پس جعل و تشریع بیفایده است و این اساس نداره و این تمام نیست. نخیر، در دوران ام بین الجعل و تشریع فایده داره. ما ریشش رو گفتیم از آقای خویی، چون حالا با آسیلمون کهنه است مقابل میرزای نائینی و محقق عراقی، از آقای خویی شاهد آوردی که دست و پامون نلرزه که امکان تشریع و جعل و آقای خویی هم میفرماید، ولی ما به اون بیان ایشون اشکال داریم، اما آقای خویی هم فرموده. اما ریشه اینه، ریشه این است که نخیر در اینجا ترک و فعل هر کدام قابلیت جعل دارن و جعل و تشریع در اینها اثر داره. الزام چه عقلی باشه و چه شرعی باشه در اینجا مفیده و ممکنه، اثر هم داره. تا فردا ان شاء الله. سلام.